هفت شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 20 غروب بهار 1400، درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع که در این روزها به سمع و نظر شما رسیده و امیدوارم که بتونیم همراه شما باشیم در 45 دقیقه پیش رو. اما پیش از هر چیز همکارم مهداد قاسم‌فر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور نمایندگان ایران و طرفهای مقابل برجام روز جمعه پس از 4 روز در وین پایتخت اتریش به پایان رسید. بر اساس گزارش‌ها طرفین توافق کردند این گفتگوها را در چهارشنبه هفته آینده ادامه دهند. در دومین جلسه حضوری از دور تازه نشست کمیسیون مشترک برجام که از روز سه‌شنبه در وین از سر گرفته شده بود، علاوه بر نمایندگان ایران، دیپلمات‌هایی از آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و اتحادیه اروپا شرکت داشتند. میخائیل اولیانوف، سفیر و نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین پس از این نشست گفت که شرکت کنندگان پیشرفت‌های اولیه در گفتگوهای تخصصی را مد نظر قرار دادند. هنوز اطلاعات بیشتری از توافق‌های احتمالی به دست آمده در این نشست منتشر نشده است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خطاب به مردم ایران نوشت که جمهوری اسلامی در اوج بحران مالی و مشروعیت سیاسی برای بقای خود به فروختن ایران روی آورده است.
هر روز ادامه حکومت جمهوری اسلامی برابر است با فساد و فقر بیشتر برای مردم ایران و نابودی فرصتها برای نسلی دیگر. امروز جمهوری اسلامی در اوج بحران مالی و تنگنای اقتصادی، در اوج بحران مشروعیت سیاسی و در اوج انزوای جهانی قصد دارد دور از چشم مردم کشور عزیزمان را به بیگانه واگذار کند تا شاید برای ادامه بقای خود زمان بخرد.
شاهزاده رضا پهلوی خامنه ای را حاکمی مستبد توصیف کرد که 32 سال حکومتش حاصلی جز فساد، تباهی، تبعیض، فقر و فلاکت نداشته است و نه تنها مستقل نیست که یکی از وابسته ترین و خیانتکارترین حاکمان تاریخ ایران است. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، علی خامنه ای در ظاهر با ادعای استقلال اما در باطن به دلیل ترس از دست دادن قدرت رابطه ایران با تمامی کشورهای آزاد جهان را قطع کرده است و برای ادامه چپاول ثروت ایران قصد دارد آن را بدون اطلاع مردم به بیگانه واگذار کند. او همچنین خطاب به حاکمان چین نوشت که مردم ایران اگرچه خواهان روابط محترمانه با تمام جهانند اما زیر بار قراردادهای خائنانه جمهوری اسلامی نمی رود و این رژیم واپسگرا نماینده مردم ایران نیست. طرح همکاری‌های جامع 25 ساله ایران و چین که 7 فروردین به امضای وزیران خارجه دو کشور رسید با مخالفت‌های گسترده از سوی سازمان‌های سیاسی و افکار عمومی در ایران مواجه شده است. سخنگوی وزارت بهداشت گفت که در شبانه روز گذشته بیش از 22 هزار مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 155 تن هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. به گفته سیما لاری به این ترتیب شمار کل جان باختگان از زمان شیوع کرونا در ایران تا کنون از 64 هزار تن فراتر رفته و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2 میلیون نفر رسیده. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. با اعلام وضعیت قرمز و نارنجی کرونا در 80% شهرهای ایران، ستاد ملی کرونا از تعطیلی 10 روزه سراسری و اتاق اصناف از تعطیلی 2 هفتهی بازار تهران خبر دادند. خبرگزاری ایلنا به نقل از حسین قاسمی، دبیر کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا، زمان آغاز تعطیلی 2 هفتهی را روز شنبه 21 فروردین اعلام کرد. در ماه‌های اخیر به رغم هشدار کارشناسان درباره اوج‌گیری کرونا و درخواست آنها برای اعمال محدودیت در روزهای نوروز و وزارت بهداشت و مقامات دولت حسن روحانی تنها به بیان برخی توصیه‌ها به شهروندان بسنده کردند.
ممنونم مهداد. مهداد قاسمفر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در حالی که نشست امروز اعضای حاضر در برجام و جمهوری اسلامی به پایان رسید، چه نتایجی از این مذاکرات گرفته شده است؟
پیغام ها به آمریکا رسیده و آمریکا مشخص کرده که حاضر است برخی تحریم ها رو برداره.
با تعطیلی 10 روزه کشور، آیا می توان به پایین آمدن شمار قربانیان و مبتلایان به کرونا در ایران امیدوار بود؟ و ایران پس از متهم شدن به گروگانگیری کشتی توقیف شده یک کره جنوبی را آزاد کرد.
اگر کسی گروگانگیر باشه، این دولت کره است که به بهانه های واهی بیش از 7 میلیارد دلار ما رو گروگان گرفت.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده، روز پنجشنبه 19 فروردین مذاکرات با گروه 4+1 با حضور غیر مستقیم آمریکا در خصوص توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین، پایتخت اتریش را مثبت ارزیابی کرد، اما گفت هنوز این مذاکرات به جمع‌بندی نرسیده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
عباس عراقچی، رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با شبکه خبری پرس تیوی گفته است که نشانه هایی بروز کرده که آمریکایی‌ها در حال بررسی مواضع خود و حرکت به سمت برداشتن تحریم های کامل هستند. در همین حال نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز گفته است که هدف آمریکا از مذاکرات دستیابی مرحله‌ای به آن تعریفی است که برای هر مرحله از مذاکرات در نظر گرفته شده است. از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در بریتانیا، پرسیدم که او تعریفی را که طرف‌های برجام در این نخستین مذاکرات پس از یک توقف بیش از 4 ساله برای خود در نظر گرفتند را چگونه ارزیابی می‌کند.
ایران وارد گفتگو با ایالات متحده شده است، اگرچه وضعیت غیر مستقیم هستش، به این معنی که ما شنیدیم که ایران و اتحادیه اروپا رو در روی هم نشستن. پس آمریکا یا در این وسط منتفیس خیر. پیغام ها به آمریکا رسیده و آمریکا مشخص کرده که حاضر است برخی تحریم ها رو برداره. پس بنابر این مرحله گام به گام پیش رفتن هست، نه آنچنانی که آیت الله خامنه ای انتظار داشت که تحریم‌های آمریکا یکجا برداشته شود و راستی آزمایی شود. نه، همچین چیزی تحقق پیدا نخواهد کرد. اینجاست که نظر آژانس مهم هستش. آژانس هر مرحله رو باید تأیید کنه تا به گام بعدی برسند.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با این حال گفته است که ما عجله نمی‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم انتظارات از جایی که هستیم فراتر رود. اما ما عجله‌ای نداریم، احتمالاً به چه معناست؟ آیا جمهوری اسلامی هنوز به مرحله خطرناکی در فعالیت‌های هسته‌ای خود نرسیده؟ حسین علیزاده:
فعلا که بنابر شواهد مختلف ایران در شرایطی نیست که بتواند اون سلاح رو بسازه، اما همین گام‌هایی که برداشته طبیعتاً برای طرف‌های غربی و اروپایی نگران کننده است، اما نگرانی نه در حدی که مثلا مدت زمان 1 ماه 2 ماه شاید مذاکره لازم باشه عجله بکنن، این رو بخوام مثلا در عرض 1 هفته جمع بکنن. از این جهت هستش که آقای نت پرایس میگه که ما چندان عجله نداریم، همچنان که طرف ایرانی هم ابراز کرده که نه، ما چندان عجله نداریم. شاید این به این معنا باشه که دو طرف میخواهند سطح توقعات انظار عمومی رو کاهش بدن. یعنی مثلا تلقی این شده که بله، آقای جو بایدن گفته من برجام برمیگردم، این برجام برگشتن یعنی با یه امضا برمیگردم. نه، که این چیزی قابل تحقق نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه گام هایی که ایران برداشته در کاهش تعهدات خودش، اگر بخواد برگرده، یک نفر باید این رو راستی آزمایی کنه. اون آژانس هستش. آژانس بخواد مداخله بکنه برای راستی آزمایی، مسئله جنبه فنی پیدا کرده و مسئله فنی طبیعتاً زبان بر هستش.
ایران به دنبال خروج آمریکا از توافق برجام، از تعهدات خود در چهارچوب این توافق در مواردی عدول کرد. و اکنون میگوید تا زمانی که آمریکا به طور کامل تحریم‌ها را لغو نکند به اجرای تعهدات خود باز نخواهد گشت. به گفته حسین علیزاده، دولت جدید آمریکا خواهان آن است که به امضای خود در توافق برجام متحد بماند، اما این تعهد نیز تحت شرایطی خاص خواهد بود.
دولتی در سایز ایالات متحده آمریکا تعهدی کرده بود بر اساس برجام، اون هم به همراه شرکای اروپایی خودش و حضور یا اتحادیه اروپا، یعنی 27 کشور اتحادیه اروپا هم به برجام نظارت داشتن و تاییدش کرده بودن. خب برای یک مقطع چند ساله این روند واژگون شد زمان آقای ترامپ. الان دو حقوقدان در کاخ سفید نشستن، آقای بایدن و خانم هریس، هر دو اینها میگن که کشورها باید به امضای خودشون متعهد باشن. این به این معنی نیستش که قرار باشه که اون نگرانی هایی که دامن زده شده بود مبنی بر این که خب ایران این پول ها رو کجا و کجا خرج کرده، آیا ما بایستی موجبات احیای اقتصاد ایران رو فراهم بیاوریم، این نکته اساسی بود که در سه‌شنبه 30 مارس مذاکره شد. من تلقی میکنم که ایران و آمریکا به این توافق رسیدن به چیزی که اسمش رو من میگذارم برجام پلاس، یعنی به فراتر از برجام هم بایستی بپردازه. این شرط اصلی آقای بایدن هستش.
هرچند حضور آمریکا در مذاکرات اخیر به گونه‌ای غیر مستقیم بود، اما هیئت‌های ایران و ایالات متحده ابراز امیدواری کردند که در نشست آینده روند به گفته آنها سازنده مذاکرات را در حد امکان به مرحله‌ای فراتر برسانند.
کیان معنوی درباره نشست امروز اعضای برجام گزارش میداد. اما در پی افزایش شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا و از رقمی شدن رقم مرگ و میرها و با اعلام وضعیت قرمز و نارنجی کرونا در 80% شهرهای ایران، ستاد ملی کرونا از تعطیلی 10 روزه سراسری و اتاق اصناف از تعطیلی 2 هفته بازار تهران خبر داد. به گفته این مسئولان، افزایش آمار کرونا در روزهای گذشته در پی تجمعات و ترددهای شهروندان در ایام نوروز رخ داده. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به همه‌گیری بیماری کرونا در ایران رو بررسی میکنه. سپیده، وضعیت در حال حاضر در ایران چطوره؟
پروانه، همونطور که آمارها هم نشان میده هنوز وضعیت به شکل بدتر شدن داره پیش میره. 80% شهرهای ایران وضعیتشون قرمز و نارنجی هست، یعنی چیزی حدود 257 شهر در وضعیت قرمز کرونایی هستند. فقط در یک هفته گذشته تعداد درگذشتگان 82% افزایش پیدا کرده. در گزارشی که خبر آنلاین منتشر کرده اعلام شده که از 13 تا 19 فروردین 1125 نفر درگذشتند بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، و در همین مدت هم 109,620 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند، که یعنی 65% هم شمار مبتلایان افزایش پیدا کرده. البته آمارهایی که به شکل رسمی وزارت بهداشت ایران اعلام میکنه مورد تردید جدی منابع مستقل هست. امروز حمید عمادی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که اوضاع بدتر هم خواهد شد، حالا وضعیت همین جوری هستش، و گفتش که دست کم تا 2-3 هفته آینده ما با مرگ و میر سه‌رقمی مواجه خواهیم بود. او گفت باید مسئولان سریع اقدام بکنن که اگر این اتفاق نیفته شهرهای قرمز حتی به وضعیت سیاه میرسن. البته این وضعیت فران قابل پیشبینی بود، در پیش از تعطیلات نوروزی هم وضع خوب نبود، اما مسئولان هیچ محدودیت جدی اعمال نکردن. مردم رو فقط ازشون خواهش کردن که سفر نرن، که خب با خواهش و التماس واقعا نمیشه جلوی شیوع ویروسی به این وحشتناکی رو گرفت. البته الان دیگه خیلی دیر، ستاد ملی کرونا اعلام کرده که تعطیلاتی رو به شکل سراسری در سراسر ایران اعمال خواهد کرد از شنبه 21 فروردین. اتاق اصناف هم اعلام کرده که 2 هفته بازار تهران از همین روز شنبه 21 فروردین تعطیل خواهد بود. پروانه،
سبب جزئیات محدودیت هایی که اعمال شده و اعمال خواهد شد در آینده برای شهرهای قرمز و نارنجی چیه؟
همونطور که اشاره کردی این محدودیت‌ها مربوط میشه به شهرهای قرمز و نارنجی. سخنگوی وزارت بهداشت گفته که مشاغلی که در شهرهای قرمز هستند فقط گروه یک، یعنی گروهی که مشاغل ضروری رو شامل میشه مثل سوپرمارکت‌ها، داروخانه، مطب، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بیمارستان و غیره، اینها میتونن فعالیت خودشون رو ادامه بدن، اما گروه دو، سه و چهار حق فعالیت ندارن. در شهرهای نارنجی گروه دو و یک میتونن فعال باشن، سه و چهار نمیتونه فعالیت بکنه. در شهرهای قرمز ادارات و دستگاه‌های ضروری نیمی از کارمندان خودشون رو باید در محل کار اجازه بدن که حاضر باشه، دستگاه‌های غیر ضروری فقط دو سوم نیروهای خودشون رو، در واقع دو سوم نیروهاشون رو میتونن داشته باشن و باید بقیه از خانه کار بکنن. همینطور در زمینه فعالیت‌های آموزشی باید این فعالیت‌ها تعطیل باشه مگر اینکه به صورت مجازی کار بکنن. فعالیت‌های فرهنگی هم همه باید تعطیل باشه. رستوران‌ها نمیتونن مهمان بپذیرن، به صورت بیرون بر باید فعالیت بکنن و این اتفاق برای تمام شهرهای قرمز و نارنجی در سراسر ایران خواهد افتاد. حالا قرار هست که بررسی بشه، اگر که اوضاع همینجور باقی مون باز هم ممکن هست این تعطیلات تکرار بشه. البته خوب هست این اعمال محدودیت ها، اما مشکل اینجاست که واکسیناسیون با سرعت خوبی پیش نمیره و اونطور که پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته، برای اینکه 80 میلیون نفر رو که در ایران باید واکسیناسیون روی اونها انجام بدن رو بتونن در واقع پوشش بدن، این سرعت بسیار پایین هستش. به گفته او به نظر نمیرسه که تا 6 ماه اول سال 1401 هم بشه واکسیناسیون کرونا رو در ایران تمام کرد.
سپاسگزارم. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران که در روزهای گذشته شدت گرفته.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هم نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
السلام علیکم آقای غریب آبادی، من مؤدبانه صحبت میکنم، بهشون میگم آقا، هرچند که شاید ارزش این عنوان رو نداشته باشه. خیلی دل منو به درد آورد. ما با چیا طرفیم؟ با چیا؟ اینا چی بودن؟ جریان چیه؟ این چه بلایی بود سر ما اومده؟ قدمای من بشکنه که اعتراض کردم سال 57، واقعا قدمم بشکنه. البته برای من بعد از دکتر بختیار انقلاب، تحول، اعتراض تموم شده. من هیچ وقت منتظر خمینی و دار دستش نبودم. خدایا باید چه بکنیم؟ خواهش میکنم از شما رادیو فردایی آقای عزیز این مسئله رو دنبال کنید. اعتراضا رو بیشتر کنید مردم، تا که به چه حق اون داره به یه زن ایرانی، به یک مرد ایرانی، به یک معترض ایرانی میگه برو گم شو؟ کی باید بره گم شه؟
راه و چاه رفع کرونا از ما استعفای این آقایون است. این آقایون بی‌عرضه، این آقایون پخمه، اینا استعفا بدن، دو تا آدم حسابی بیاد سر کار، همه کار حل میشه.
وضعیت کرونا در ایران دوباره خیلی حاد شده، خیلی ها مریض شدن، مردم هم واقعا خسته شدن، رعایت نمی کنن، نه مردم ایران بلکه تمام مردم دنیا خسته شده از این وضعیت. اما خب خیلی از کشورها واقعا از قبل پیش بینی کردن، برنامه ریزی کردن، خب واکسن خریدن، اینا به جز سردمدارای ایران. این همون نظامی که خامنه‌ای خیلی بهش میباله، نظام که به نظر من یکی از بی‌نظم‌ترین نظام‌های دنیاست.
راه و چاه رفع کرونا از ما استعفای این آقایون است. این آقایون بی‌عرضه، این آقایون پخمه، اینا استعفا بدن، دو تا آدم حسابی بیاد سر کار، همه کار حل میشه.
من هم به کمپین نه به جمهوری اسلامی میپیوندم. میخواستم به همه مردم بگم من تا حالا رأی ندادم، کارمند دولت هستم، هیچ اتفاقی برام نیفتاده. زنده باد آزادی، گسسته باد زنجیر استبداد، لعنت بر دیکتاتور خامنه ای.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
جمهوری اسلامی پس از گذشت هفته ها به نفتکش توقیف شده کره جنوبی اجازه داد تا سواحل ایران را ترک کند، آن هم در شرایطی که هنوز معلوم نیست سرنوشت پولهای بلوکه شده ایران به کجا رسیده است. کره جنوبی هم پس از آزادی نفتکش خود حرفی از این پولها نزده، اما رسانه‌های این کشور از سفر قریب الوقوع چانگ سایکیون نخست وزیر کره جنوبی به تهران خبر می‌دهند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
تقریبا دو ماه پس از توقیف نفتکش هانکوک چمی متعلق به کره جنوبی از سوی سپاه پاسداران، وزارت خارجه این کشور از آزادی نفتکش توقیف شده و ناخدای آن خبر داده است. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه کره جنوبی منتشر کرده، این کشتی 6 بامداد 20 فروردین ماه به همراه 12 خدمش سواحل ایران را ترک کرده است تا بلکه پایانی باشد بر تنش‌های لفظی که در آن هنگام میان دو کشور بالا گرفته بود، تا آنجا که علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در آستانه سفر نمایندگان کره جنوبی به تهران این کشور را به گروگانگیری متهم کرد.
البته عادت کردیم مدام اتهاماتی زده میشه. اگر واقعا بحث گروگانگیریه که من این روزا دارم میشتم، اگر کسی گروگانگیر باشه این دولت کره است که به بهانه‌های واهی بیش از 7 میلیارد دلار ما رو گروگان گرفت.
ساعتی پس از بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی که از سلامت ناخدا، خدمه و کشتی خبر میداد، سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب‌زاده هم با انگوش گذاشتن بر عدم سوء سابقه ناخدا و کشتی در زمینه تخلف در منطقه این خبر را تایید کرد و رفع توقیف را نتیجه آنچه نگاه مثبت دادستان نامید دانست. آقای خطیب‌زاده بار دیگر دلیل توقیف این کشتی را مسائل زیست محیطی عنوان کرد، هرچند پیشتر مسئولان کشتی کره‌ای که متعلق به شرکت دی‌ام است دلایل فنی مطرح شده درباره آلوده کردن آب‌های خلیج فارس را رد کرده بودند، دلایلی که 15 دی ماه از سوی سپاه پاسداران و اسماعیل مکی‌زاده معاون بنادر و دریانوردی استان هرمزگان هم مطرح شده بود.
با توجه به اخطارهایی که توسط حالا یگان‌های گشت نیروی دریای سپاه داشتن، متاسفانه ایشون توجه نکرد و با دستور مرجع قضایی استان شناور توقیف شد و به سمت لنگرگاه بندرعباس هدایت شد.
بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، کشتی توقیف شده حامل 7200 تن اتانول بود و خدمه های دستگیر شده آن هم از ملیت های کره جنوبی، اندونزی، ویتنام و میانمار بودند. اگرچه نفتکش هانکوک چمی آزاد شد، اما در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی اشاره‌ای به سرنوشت دارایی‌های بلوکه شده ایران نشده است. مسئله‌ای که در روزهای پس از توقیف کشتی کره‌ای به گمانه‌هایی برای رسیدن به توافق میان تهران و سئول تبدیل شده بود. حتی این ماجرا جمهوری اسلامی را تا مرز تهدیدهای حقوقی هم برد. آن هم درست در زمانی که مسئله دریافت این پول‌ها به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به بنبست رسید.
خب سپرده ما رو نمیذارن انتقال پیدا بکنه، نه بهش سود میدن، تازه هزینه هم از ما مطالبه میکنن که پولتو اینجا نگه داشتیم. حالا تازه پول ما رو هم که میخواد منتقل بکنه میگه من باید تضمینش خودتون بدید، من تضمین نمیدم که آمریکایی‌ها برداشت نکنن.
بنبستی که توقیف کشتی کره‌ای بسیاری را بر این گمان داشت که جمهوری اسلامی قصد دارد از آن به عنوان اهرم فشار برای آزاد کردن پولهای بلوکه شده اش استفاده کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گذشته هم در سال 1398 نفتکش بریتانیایی استینایم پرو را بعد از توقیف نفتکش ایرانی گریسه یک در جبل الطارق توسط نیروهای دریایی بریتانیا توقیف کرده بود.
محمد زرقا می‌گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
وزیر خارجه روسیه ایران را فراخواند که هرچه سریع‌تر کنوانسیون حقوقی دریای خزر را تصویب کند. کشورهای ساحلی حدود 3 سال پیش این سند را امضا و به استثنای ایران همه آن را تصویب کردند. به تازگی وزیر خارجه ایران تلویحاً تصویب این سند را به پایان مذاکرات درباره تقسیم دریای خزر منوط کرد. یک صاحب نظر سرشناس روس میگوید ایران هم اکنون پذیرفته که در میان 5 کشور کوچکترین سهم از این دریا را خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
وزیر خارجه روسیه که در سفر دوری به سر میبرد و سه‌شنبه آینده از ایران دیدار خواهد کرد، خواستار آن شد تا در اسرع وقت کنوانسیون حقوقی دریای خزر در ایران تصویب شود. سرگی لاوروف پنجشنبه طی نشست مطبوعاتی مشترک با همتای قزاقستانی خود در نورسلطان گفت انتظار داریم که مراحل تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر در ایران هرچه سریعتر پایان یابد و این سند لازم الاجرا شود و بنیان همکاری 5 کشور را تقویت کند. استانیسلاو پریچین، کارشناس مرکز پژوهشی توسعه اوراسیا در مسکو، بر این عقیده است که ایران تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر به حل مسئله تقسیم این دریا موکول کرده.
با اینکه کنوانسیون حقوقی دریای خزر شامل مفادی نیست که وضعیت موجود را تغییر دهد و به ضرر ایران باشد، اما به نظر می رسد حسن روحانی نتوانسته حمایت مجلس از این سند را به دست آورد. این در حالی است که در شرایط پرتنش کنونی بسیاری از مفاد این کنوانسیون همچون تضمین عدم حضور نیروهای نظامی خارجی و حل مسائل اختلافی در این حوزه از طریق دیپلماتیک برای ایران اهمیت فراوان دارد. مخالفان این سند به مسائل ارضی اشاره می کنند، اما کنوانسیون به این مسائل نمی پردازد، بلکه به درخواست ایران تقسیم دریا را به توافقهای 2 جانبه و 3 جانبه منوط کردند، اما حتی در این شکل این سند حمایت مجلس را نداشته.
یک روز پیش از درخواست وزیر خارجه روسیه از ایران برای تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که اونیز به قزاقستان سفر کرده بود، نسبت به پایان هرچه سریع‌تر مذاکرات درباره ترسیم خط مبدا در خزر ابراز امیدواری کرد. تعیین خط مبدا مستقیم نخستین مرحله تهدید حدود برای بستر و زیربستر این دریاست و توافقنامه درباره آن قرار است زمینه کنوانسیون حقوقی باشد. 2 ماه پیش سومین نشست کارگروهی که مشغول تهیه پیشنویس این توافق است در مسکو برگزار شد. هرچند مذاکرات ادامه دارد، اما روسیه بارها تأکید کرده جنوب دریای خزر باید به گونه تقسیم شود که شمال آن تقسیم شده. بسیاری از صاحب نظران معتقدند که مطابق این روش سهم ایران بین 11-13% خواهد بود، اما مقامات رسمی ایران گزارش های از این دست را بی اساس خواندند. استانیسلاو پریچین کارشناس امور منطقه‌ای میگوید اینکه ایران در میان 5 کشور ساحلی کوچکترین سهم را خواهد داشت اجتناب نپذیر است.
از یک موضوع تعبیرهای متفاوتی می شود. مطابق توافقهای بین اتحاد شوروی و ایران دریای خزر تقسیم نشده بود. هرچند خطی بین آستارا و حسن‌قلی به طور مشروط مرز را تعیین می کرد. پس از فروپاشی شوروی، روسیه و ایران خواستار تقسیم این دریا به 5 قسمت مساوی شده بودند. اما در پی آغاز بهره برداری از معادن نفت توسط آذربایجان، روسیه ناچار شد موضع خود را تغییر دهد و با قزاقستان و آذربایجان با تعیین خط مبدأ مستقیم شمال این دریا را تقسیم کردند. مطابق این روش، قسمتی که سهم هر یک از کشورها می شود، به طول ساحل آن کشور بستگی دارد. و از آنجا که ساحل ایران کوتاه‌تر از سایر همسایگانش در خزر است، چاره ای نیست جز این که ایران کوچکترین سهم را داشته باشد. این روش توسط حقوق بین‌الملل تعریف شده و ایران ناگزیر است در این باره مصالحه کند. این مصالحه برای آغاز بهره برداری از معادن نفتی نیز ضروری است و 2 سال پیش طی سفر رئیس جمهور ایران به باکو طرفین به توافق در این باره بسیار نزدیک شده بودند.
کنوانسیون حقوقی دریای خزر پس از مذاکرات 26 ساله 12 اوت 2018 21 مرداد ماه 1397 خورشیدی طی اجلاس رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به امضا رسید. هرچند این سند به جنبه‌های بسیاری می‌پردازد، اما مهمترین مسئله اختلافی یعنی سهم هر کشور ساحلی از این دریا را حل نکرده.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت که پیشنهاد تعطیلی 10 روزه کشور هنوز به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا نرسیده است. حجت الله غلامی امروز به خبرگزاری ایسنا گفته که تعطیلی 10 روزه کشور تنها به عنوان پیشنهاد به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شده و تا زمانی که این ستاد این موضوع را مصوب نکند، هر کسی حرفی در این باره بزند نظر شخصی خودش را گفته. این اظهارات در حالی مطرح می شود که علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در یک گفتگوی زنده خبری شب گذشته از تعطیلی 2 هفته‌ای شهرهای قرمز از روز شنبه 21 فروردین‌ماه یعنی فردا خبر داده بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار رادیو فردا رو هم میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا، صفحه تلگرام و فیسبوک رادیو فردا پیگیری کنید. در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به 2 تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در حدود 20 شهر ایران در روزهای اخیر اختصاص دارد. پیش از آن بخش نخست اخبار را میشنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. خبرگزاری صدا و سیما خبر داد که پس از تعطیلی شرکت معادن آسمینون در شهرستان منوجان در استان کرمان، در نوروز امسال 1200 کارگر بیکار شده آن روز 15 فروردین به مدت 8 ساعت محور ترانزیتی استانهای هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان را مسدود کردند. بر اساس این گزارش در پی راهبندان ترافیکی 20 کیلومتری ایجاد شد. این ترافیک پس از آنکه فرماندار منوجان به کارگران معترض قول داد که فعالیت معدن در این هفته از سر گرفته می شود و دو ماه دستمزد موقته، عیدی و پاداش کارگران نیز پرداخت خواهد شد، برطرف شد. محمد محمودی از کارگران خواست بدون تحصن و تجمع و به توصیف او از راه‌های قانونی حق و حقوق خود را پیگیری کنند و وعده داد که فرمانداری اقدامات لازم را از طریق استانداری و اداره‌های کار و صنعت جنوب کرمان پیگیری خواهد کرد. در همین حال نماینده شورای کارگری شرکت معدن آسمینون با انتقاد از مدیران شرکت که از 16 کارگر این معدن به علت اعتراض‌های کارگری شکایت کرده اند گفت آنها صرفاً برای دفاع از حقوق خود و همکارانشان اعتراض کرده بودند. وی از مسئولان قضایی و دولتی جنوب کرمان خواست به مشکلات معدن و کارگران رسیدگی کنند. در ارتباط با این اعتراض صنفی 1200 کارگر، یکی از ساکنان منطقه منوجان از شرایط کارگران این شرکت نوشته و گفته که آنها در سخت‌ترین شرایط کاری و کمترین دستمزد و مزایا در معدن کار می‌کنند و هر سال بین 5 تا 6 کارگر هم در آنجا کشته می‌شوند. این شنونده رادیو فردا درباره مالک معدن هم نوشته که او 2-3 سال قبل هم شرکت آلومینیوم المهدی بندرعباس را خرید که پس از اعتراض کارگران واحد واگذاری شرکت باطل شد. به گفته او مالک شرکت با طرح یک سری بهانه ها فعالیت معدن را از ابتدای سال جاری متوقف کرده که به بیکاری 1200 کارگر منجر شده است. این شنونده رادیو فردا درباره دلیل مسدود کردن جاده ترانزیتی از سوی این کارگران نوشته که آنها به همه جا رفتند ولی مسئولان شهرستان منوجان و استان کرمان به دادشان نرسیدند. بنابراین به توصیف او خود کارگران دست به کار شدند و جاده بین المللی ترانزیتی بندرعباس، کرمان، سیستان و بلوچستان افغانستان را به مدت 8 ساعت بستند. کارگران غیر رسمی صنعت نفت در بیانیه‌ای با اعلام اینکه پیگیر همان مطالباتی هستند که در مرداد 99 به خاطر آنها اعتصاب کردند نوشتند: در آن زمان وعده‌های بسیاری داده شد اما هیچ کدام عملی نشد، که هیچ، بلکه وضع بدتر از سابق شد. در اعتصاب مرداد سال 99 هزاران کارگر غیر رسمی صنعت نفت در دست کم 5 استان ایران، شرکت‌های پیمانکاری وعده افزایش دستمزد و سایر مطالبات صنفی آن را داده بودند. کارگران غیر رسمی صنعت نفت با اشاره به اینکه بیکارسازی‌ها بیشتر، هزینه‌ها گزافتر و زبان پیمانکاران به توصیف آنان درازتر شده است، افزودند که از مرداد 99 تا کنون اعتراض‌های بسیاری انجام شده ولی دیگر ادامه این وضعیت ممکن نیست و هم اکنون راهی جز اعتصاب دوباره و اعتراض در مقابل کارگران باقی نمانده است. در این بیانیه تاکید شد که کارگران غیررسمی صنعت نفت همانند کارگران فولاد، بازنشستگان تامین اجتماعی، معلمان و دیگر همطبقه‌ای‌هایشان خواستار افزایش دستمزد به بالای خط فقر 12 میلیون تومانی هستند. آنها خواستاران شدند که پایه دستمزد کارگران به بالای 12 میلیون تومان برسد و سر ماه و به موقع پرداخت شود و در این حال بر لزوم دائمی شدن قراردادهای موقت و پیمانی، برقراری امنیت شغلی کارگران، ممنوعیت اخراج‌ها و بهبودی وضعیت بهداشت و درمان تاکید کردند. تعیین امکانات درمانی رایگان برای همه کارگران صنعت نفت، اجرای پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی در مقابله با کرونا، تهیه واکسن استاندارد و رایگان برای مردم، ایمنی محیط کار و افزایش استانداردهای زیستی کارگران در خوابگاه‌ها، سالن‌های غذاخوری، حمام و دستشویی از دیگر خواسته‌های کارگران غیررسمی صنعت نفت هستند. آنها همچنین خواستار پایان امنیتی کردن محیط کار و هر نوع پرونده‌سازی امنیتی برای کارگران معترض و نیز برخورداری از حق تشکل، اعتصاب و تجمع شدند. در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی کارگران بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی در ایران افزایش پیدا کرده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، با مهم ارزیابی کردن این اعتراض‌ها به ویژه اعتصاب سال گذشته در دست کم 5 استان ایران عقیده دارد:
سال‌هاست در صنعت نفت، خصوصا بعد از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی، پای شرکت‌های پیمانکاری به پروژه‌های نفتی باز شد. یکی از کارکردهای این شرکت‌های پیمانکاری اینه که در واحدهای حساسی مثل نفت و گاز و پتروشیمی کارگران در واقع از هم تفکیک شدن و به قول معروف تجزیه شدن و از هم جدا افتادن. امروز خصوصا در حوزه نفت ما با طیف متنوعی از شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای متنوع و مختلفی روبرو هستیم که همین انفکاک و انشقاق مانع از در واقع سازمان یافتگی گسترده و همبستگی بین کارگران معترض میشه. از طرف دیگه به لحاظ موقعیت حساس و استراتژیک صنعت نفت، خب توی این مراکز فضای امنیتی تشدید شده وجود داره و بدون اغراق میشه ادعا کرد که شبیه مراکز نظامی و امنیتی اداره میشن. اما با این همه این فضای به شدت امنیتی و پلیسی هم نتونست سد راه شکل‌گیری اعتصاب ها و اعتراضات بشه.
جمعی از کارگران کارخانه واگن‌سازی زرند کرمان به دلیل نارضایتی از میزان دستمزد دریافتی 3 روز در مقابل دفتر این واحد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع در پی وعده کارفرما برای روشن شدن وضعیت افزایش دستمزد کارگران پایان یافت. کشاورزان بخش کربال در شهرستان خرامه استان فارس چهارشنبه گذشته با همراهی خانواده‌های خود تجمع کردند. آنها به سهمیه خود از آب سد درودزن و پرداخت نشدن خسارت بیمه سال‌های گذشته به رغم تعیین میزان خسارتی که به آنها وارد شده است اعتراض داشتند.
18400 پل حسن آباد توسط کشاورزان بسته شده. نیروی انتظامی و اطلاعات و فرمانداری و سپاهم هستن.
کشاورزان روز قبل از آن هم در اعتراض به کاهش شدید جریان آب رود کر و ناتوانی در آبیاری زمین‌های کشاورزی در مقابل فرمانداری خرامه اجتماع کرده بودند. کشاورزان شرق و غرب اصفهان در اعتراض به انتقال آب فاضلاب دورچه توسط نیروگاه اسلام‌آباد در مقابل این نیروگاه در حاشیه زاینده رود تجمع کردند. تجمع کنندگان با اعلام اینکه آب برای کشاورزی موجود نیست و فقط آب فاضلاب به آنها میرسد به دولت و مسئولان اعتراض کردند و خواستار جلوگیری از انتقال فاضلاب شهر دورچه از توابع شهرستان خمینی شهر شدند. در این حال یک کشاورز اصفهانی در سخنانی که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت در مورد موضوع حقابه کشاورزان گفت:
ما یک تا چندم کاشتیم به عنوان آبی کانالمون. اینا به ما گفتن آبی کانال بده میدیم بریم چندم از نبکاریم. امروز از صبح چردن چندم همونم حالا چروندیم. من شخصا خودم شخصی میگم تا خون در رجب است برای زاینده رو دفاع میکنم. کشاورزا من خواهش دادم میکنم کفشدونم ورچشین از سفت سفت یندون ولی آب بریم رود خونه از اینی که هر رو برای ما جلسه میدازم میگن امرو ایمت شدی هرگر مادا یه رو میگن مت شدی زیاره اینا فایده نداره بیان تا بریم دنبالی آب مثل سابق که میرفتیم قنات آب پای میکردیم و میمدیم مشخصن خواستندم دنبالی زاینده رو مرزلری کرده بودم گندون پشیدم نتونستم تر کنم. این هم زمین هم بود خوسترش هم زرونده 200 سیلوم زمین داریم همهش تحضیبش کاشته نیست.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه گذشته برای دومین بار در سال جاری در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در دست کم 20 شهر ایران تجمع کردند. این تجمعها در شهرهای اردبیل، تبریز، ایلام، اندیمشک، کرمان، خرم‌آباد، یزد، رشت، عراق و شوش برگزار شدند. همچنین کرج، تهران، قزوین، ساری، اهواز، دزفول، اصفهان، نیشابور، بجنورد و شوشتر شاهد تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی بودند. نخستین تجمع سال 1400 در روز یکشنبه گذشته برگزار شده بود. بازنشستگان شعارهایی دادند، از جمله در اهواز:
معیشت، تنزلت، حق مسلم ما، دومیه، دفعه ما خواهیه، کشور ما اومنده، ما کشور بیانده.
در عراق هم این شعار داده شد:
اسماعیل گرامی،
آزاد باید گردد.
اسماعیل گرامی،
آزاد باید گردد.
اسماعیل گرامی،
اسماعیل گرامی شنبه هفته گذشته به دست چندین مامور امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. برخی اخبار حاکی از انتقال او به زندان تهران بزرگ است. در این حال مقام‌های امنیتی و قضایی درباره دلیل بازداشت و وضعیت او سکوت کردند. به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی بازگردیم. یکی از بازنشستگان در تجمع اصفهان در سخنانی که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خطاب به برخی از مقام‌های تامین اجتماعی این شهر گفت:
این حرفا که نیست آقای دکتر.
همه داره صحبت
ما یه حرفا نیست که بخواین با زبون بازی ردمون کنین. فرداش دوباره میان. فردا یه دیگهش میان. ما حقمون این دفعه وایسادیم و میگیریم. حتی اگر من اینجا تیر وارون کنم. اینی که صدام قرار بود منو بکشه، بزا به دست شما کشته شید.
صدام یه بار میکشت.
من هر روز سر زنده بچه‌ام خجالت میکشم.
شبداری میمیریم با این تورم.
بابا جون من. یک گاز شده گاز ایرانی 11 میلیون تومن. اینا همه دختر شوهر میدن، پسر زن میدن. این چه بازی سرمیلیت سرمو در آوردین شما؟ فقط دیوار از کوتاه‌تر از تامین اجتماعی شما پیدا نکردین؟
بله خودمونه،
خون خودمونه. آقای دولت، آقای رئیس جمهور، تو دست تجریب ما به چشم رون. ما نیاز به تو نداریم، با صندوقمون تامینمون میکنه.
در این تجمع بازنشستگان هم شعارهایی دادند که با هم میشنویم. از حمید آصفی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ایران، درباره شعارهای مرتبط با تحریم انتخابات که در تجمع‌های هفته گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی داده شد می‌پرسم.
جامعه ایران از همه اقشار، به خصوص اقشار محروم و اقشار کارگری و بازنشسته که جز اقشار به شدت ضعیف و زیر خط فقر نگاه داشته شده هستند، آزمون‌های متعددی رو به لحاظ سیاسی و تعویض دولت‌ها با به حال اونایی که در انتخابات شرکت کردند با امید اینکه بهبودی در وضعیت معیشت و وضعیت اقتصاد ایجاد بشه رای دادن. ولی از جنبش دی ماه 96 و بعد میرسیم به 98، این شعار تداوم همون شعاره. این که ما رای نمیدیم تداوم همون شعار اصولگرا اصلاح طلبی که تمام ماجرا و مسئله کل ساختار نظام سیاسی رو مقصر وضعیت این اقتصادی و فقر و کشنده و این وضعیت ناپایداری که در زندگیشون هست دارن میدن. لذا الان احساس میکنن دیگه رفتن پای مجلس و آمدن تو خیابان با یه سری شعارهای صنفی خالی دیگه به نتیجه چندانی نمیتونن برسن. لذا یه مقدار یه گام بزرگ به سمت یک رادیکالیزم سیاسی، یعنی آمیختگی با یک رادیکالیزم سیاسی و در این حال معقول که ما رأی نخواهیم داد و برای اینکه هیچ تأثیری در معیشت ما و در زندگی اقشار محروم و زحمتکش جامعه نداره.
در پی این تجمع‌ها هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال 1400 و مرحله دوم متناسب سازی حقوق مستمری به ایران موافقت کرد. محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تلویزیون گفت:
سببش صادر شد که حداقل پرداختی به بازنشستگان محترم با 39% افزایش از رقم 1,910,427 تومان در سال قبل به 2,655,495 تومان در سال 1400 افزایش پیدا کنه. این افزایش برای سایر سطوح 26% رشد به اضافه عدد ثابت 248,355 تومان هست. به این ترتیب بازنشستگان محترم هم این امکان رو پیدا میکنن که در فروردین ماه سال 1400 از افزایش دستمزدی میزان 39% مطابق اون چیزی که در مورد کارگران محترم در حد عین حداقل مزد اقدام شد برخوردار باشن.
حمید آصفی درباره اقدامات دولت در قبال بازنشستگان میگوید:
دولت آقای روحانی کلان قوه مجریه، نزدیک به 300,000 میلیارد دلار به صندوق بازنشستگی کشور بدهکاری داره. وفق قانون ماده 96 تامین اجتماعی در رابطه با ترمیم مزدی باید حتما سالانه ترمیم مزدی صورت بگیره، ولی به دلیل اینکه عموم پولها و منابع مالی صندوق بازنشستگی دولت بلوکه کرده، و دولت اینها رو به یک نوعی به زخم کسب بودجه خودش زده، نمیتواند این ترمیم بودجه رو اولا به دو دلیل، این ماده 96 میگه اولا مصوبه رو باید ببرید هیئت دولت، هیئت دولت هم وفق قانون بودجه و قانون مجلس میگه باید سالانه رد دیون کنه و مقداری از بدهی خودش رو صندوق بازنشستگی بدهد. خب امسال مثلا در بودجه امسال 90,000 میلیارد تومان باید دولت رد دیون کنه، اما دولت میاد بازرنگی کارخونه ها و صنایع منسوخ و ورشکسته و تعطیل شده رو به عنوان رد دیون به صندوق بازنشستگی میده. لذا اون بحث ترمیم مزدی که بازنشستگان انتظار دارن از صندوق بازنشستگی عملا دست بارشون بسته، یک منابع ندارن، دو باید این ترمیم مزدی رو هیئت دولت تصویب بکنه و همسان‌سازی بکنه با حقوق کارگرانی که الان مثلا در رأس کار دارن کار میکنن، هنوز بازنشسته نشدن. به دلیل این مشکلات هست که یک وضعیت قفل شدگی و داره این چالش و این بحران میرود به سمت یک ابرچالش بزرگ اجتماعی و طبعا تبعات سیاسی خاص خودش رو هم داره.
بخش دوم اخبار را میشنوید. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی گفت که 60% جمعیت ایران به گفته او زیر خط فقر فرضی قرار دارند. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد درباره تعریف خط فقر فرضی توضیح میدهد.
بر اساس یک سری مفروضاتی، مثلا میزان کالری که هر خانواده یا هر فرد باید در اختیار داشته باشه برای اینکه بقاش تضمین بشه، خطی رو در نظر میگیرن که اخیراً در ایران از سوی معاونت رفاهی وزارت کار و امور اجتماعی خط معاشه که در نظر گرفته میشه. بر اساس همین خط فرض، فرض بر این است که افرادی که در خانواده هستن به یکسان از مزایای مصرف استفاده میکنن و این الان استفاده شده، هرچند کسی که این مفهوم رو استفاده کرده تعریف دقیقی ازش نداده، ولی در میان تعریفی که به هر حال وزارت کار و اجتماعی استفاده میکنه این به همین معنایی است که من گفتم.
آقای علوی همچنین بر این باور است که آمار 60%ی که احمد توکلی عنوان کرده بسیار خوشبینانه است.
در اینجا گفته نمیشه که فرضاً این میزان خط فقر چقدر هست. دو، اینکه از اون جهت که فقر پدیده پنهان و پویا و همچنین پیچیده است، گفته نمیشه که منظور از فقر فقر خشن است، فقر قضایی است یا فقر فرزن معاش و معیشت. منطقه اگر بخوایم بر اساس این ارزیابی‌هایی که شده یک داوری ساده ای داشته باشیم، از اون جهت که فقر پیچیده پویا و همچنین پنهانه و بر اساس آمار رسمی این ارزیابی ها عرضه میشه، به نظر نمیرسه که این مسئله رو، عمق مسئله رو بتونه بشکافه. به ویژه بیاد بیاریم که اون لایه هایی که بیشتر در معرض فقر هستن، اونها سبد هزینه شون، سبد مصرفشون عمدتا تشکیل شده از مواد غذایی و تورم در ایران الان تورم مواد غذایی بیش از 60%. بنابراین میشه گفت که اگر حاکمیت 70% افراد جامعه رو یا 70% خانوار رو مشمول این یارانه ها و بسته های حمایتی میکنه، باید دونست که دست کم همین میزان به عنوان فقر و فقیر، خط فقر و به عنوان خانواده فقیر تعریف شده و بنابراین این ملاک رسمی است. اما ملاک رسمی تا چه میزان با ملاک واقعی تفاوت داره، این دشواره با توجه به آماری که به هر حال دارای کاستی های فراوانی است نشون داد. به ویژه بیاد بیاریم که منظور از فقر باز مصرف در شرایط فعلی است. خانوارهای بسیاری هستند که فرضاً امروز سرمایه هاشون رو میفروشن برای اینکه زندگیشون رو تامین کنن، طبیعتاً اینها جز فقیر تلقی نمیشن چون مصرفشون در حد معقولیه، منتها این به بهای فروش آینده شونه و بنابراین اگر بخوایم یک تصویر جامعی داشته باشیم از قضیه فقر، باید گفت که فقر بلند مدت چه میزانی است که طبیعتاً با توجه به سیاست‌های اقتصادی که اعمال شده در ایران، چه در زمینه مهار تورم، اشتغال و مسئله تورم و تورم غذایی، سطح فقر باید بسیار بیش از 60% باشه و حداقل به شکل رسمی دست کم 70% جمعیت ایران مشمول اون خط فقر هستن طبق رفتار حکومتی و نه اظهارات، چون حاکمیت نمیاد به صراحت این مسئله رو بگه. منتها در عمل یارانه ها یا اون بسته های حمایتی شامل 70% میشن و به طور ضمنی این رو میشه به عنوان شاخص ضمنی فقر و البته شاخص رسمی تلقی کرد.
به گزارش وبسایت الف، احمد توکلی همچنین با اعلام اینکه وضعیت مردم بسیار خراب است اضافه کرد که این شرایط حکومت را ملزم می‌کند حتی احکام اولیه و اصول اساسی را زیر پا بگذارد و به مردم کمک کند. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای خانوارهای شهری به بیش از 36% و خانوارهای روستایی به حدود 38% رسیده است. بر اساس گزارش ها، با افزایش روزانه قیمت برخی کالاها، کیفیت زندگی درصد بسیار بالایی از مردم به شدت کاهش یافته است. احمد توکلی در سخنانش هشدار داد که اگر حکومت به مردم کمک نکند، ممکن است آن اتفاقی رقم بخورد که نباید شود. عقیده تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، را در این مورد می‌پرسم.
چند وقت پیش داشتم که یه آماری از خبرها می‌گرفتم، متوجه شدم که خبرهایی که یا میگه حکومت چجوری بزنید، یا اینکه خبر میده که حکومت در حال فرو ریختنه، یا اینکه ضد حکومته، اینا 4 تا 5 برابر بازدیدکنندگانش بیشتره. این نشون میده که جامعه در حال رادیکال شدنه. برگردیم یه مقدار به سابق. تقریبا اگر به 7-8 سال قبل برگردیم، محال بود شما صحبتی از سرنگونی در بطن توده مردم بشنوید. تمام ویدیوهایی که در رابطه با چه پدر پویا بختیاری، چه خانواده های جانباختگان آبان 98 ارسال کردن، شما نگاه کنید، هم خیلی هاشون داره مشخصا شما رو سرنگونی میده. این نشون میده که افکار عمومی چقدر رادیکال شده و این علتش اینه که حکومت عملا در همه عرصه‌ها شکست خورده. ببینید، حتی این رژیم توانمندی ساماندهی بازار مصرف هم نداره. و همین چند وقت پیش بود که از این نماینده مجلس میگفت قرارگاه مرغ راه اندازی کنن. یعنی شما فکر کنید ساده ترین پیش پا افتاده ترین مسائل در هر کشوری همین تامین مرغ و نمیدونم شکر و گوشت و اینجور مسائله. خب حتی در این عرصه اینا واقعا ناتوان هستن و به لحاظ اقتصادی با این بحران هایی که هستن، به لحاظ سیاسی که هیچ گونه مشروعیتی ندارن، به لحاظ اجتماعی که جامعه در عمق فلاکت و قهقرا قرار گرفته، این مسائل نشون میده که ساختار حکومت در حال فرو ریختنه. یادی کنم از فریبرز رئیس‌دانا در یه جلسه پرسش و پاسخ که دعوتش کرده بودیم تقریبا چند سال پیش بود، میگه ما کارشناس‌های اقتصادی اجتماعی سیاسی به خوبی داریم میبینیم که جمهوری اسلامی به مانند این کوههای قطب شمال چجوری با توجه به گرم شدن زمین دارن همینجور آب میشه و فرو میریزه. اون موقع میگه ما داریم میبینیم که این رژیم داره فرو میریزه و امروز خطر به جایی رسیده با توجه به اون بحث رادیکالیزم که خدمتتون عرض کردم، با توجه به آمارها و شواهدی که ما میبینیم، حتی نیروهای مثل توکلی و غیره، همین چند وقت پیش هم البته بود یکی از نماینده های مجلس که شوروی رو مثال آورده بود که با این قدرت و پشتوانه نظامیش، ولی وقتی که با توده های مردم ارتباط نداشت و اون مشروعیت و اون اعتبار مردمی رو نداشت فرو ریخت. دقیقاً جمهوری اسلامی در این مسیره.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
با فرا رسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب
ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از هفت صبح تا دو بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.